بسم الله الرحمن الرحیم. فصل فی تحدید القوة به هذا المعنا. در فصل قبل معانی مختلفی که برای قوه بود ذکر فرمودن و در پایان فصل اشاره فرمودن که قوه به معانی خاصی ما در گذشته بحث کردیم یا در جای خودش خواهد اومد که مربوط به این به این مبحث نیست. مثلا قوه به من در مقابل لا قوه به معنی صعوبت انفعال، یا قوه به معنای عرض کنم که امکان، اصل امکان، اینها جای دیگه بحث شده و ما اینجا نمیخوایم بحثش بکنیم. اونی که اینجا بحث میشه یکی قوه به معنای مبدئیت تأثیر هست، مؤثریت فی الغیر است، یکی هم معنی تأثیر، قوه فاعلی و قوه انفعالی. فصل دوم را بر اساس این معانی که اینجا باید بحث بشه منعقد می کنند. عنوان بحث این است که فی تحدید القوه به هذا المعنا، ولی این هذا المعنا مشار الیهش دقیقا مشخص نیست که منظورشون یعنی قوه فاعلی، آنچنان که آغاز بحثشون اقتضا می کنه که درباره قوه فاعلی بحث می کنه، یا قوه انفعالی منظوره اونطور که در پایان بحث بهش میرسند و مقتضای این مرحله همون قوه انفعالی است، یا هر دوی اینها را یک معنا فرض کردن که البته تعبیر اینا نمیرسونه و این اعتبار ضعیفی است که ما هر دو را یک جا یک معنا تلقی کنیم. این اعتبار نمیشه داد. به هر حال اون چه در این فصل ذکر میشه توضیحی است برای اون معانی قوهی که تا به حال در اطرافش بحث نشده و در این مرحله میبایست بحث بشه. ابتدا یک تحلیلی میکنند از معنای قوه فاعلی که گفتیم قوه فاعلی این است که شیعی که عبارت بشه از فاعل مؤثر باشد در غیر خودش. در اینجا تأکید میکنند روی این قید غیر که من حیثه و غیران. قبلا هم در فصل قبل وقتی توضیح می دادیم قید من حیثه و غیر را عرض کردم که اینا روش ایشون عنایت دارن و بعدا توضیح خواهند داد. میگن قوه فاعلی این است که یک موجودی در غیر از خودش تأثیر کند. روی این غیر تکیه است، غیر از خودش باید باشه. چرا؟ به خاطر اینکه در جای خودش اثبات شده در باب علت و معلول که یک شی نمیتونه هم علت باشه هم معلول، هم فاعل باشه هم منفعل، مگر اینکه تعدد حیثیتی در کار باشه، دو جنبه داشته باشه که با یک جنبش فاعل باشه و با یک جنبش منفعل، مثل طبیبی که یداوی نفسه. این از اون جهتی که دارای علم طب هست و دارای قوه عاقله است، معلومات طبی را داره، از این حیث فاعل است، و از اون حیثی که دارای بدنی است که مبتلا به مرضی شده و احتیاج به اصلاح داره و صحت داره، از این جهت به حیثیت بدنش منفعل است. وگرنه اگر یک حیثیت واحد باشد از همون حیثیت نمیشه هم فاعل باشه هم منفعل. بعد اشاره می‌فرمایند که فخر رازی در اینجا به دست و پا افتاده و نتونسته این مسئله را هضم کنه. مواردی دیده که یک شی میگیم هم فاعل است هم منفعل است، یعنی هم نسبت فاعلیت بهش میدیم هم نسبت منفعلیت بهش میدیم. عمدتاً در مباحث ماهیت و لوازم ماهیت هست. میدونید که تعبیر حکما در خیلی جاها این است که ماهیت علت هست برای لوازمش. علت هست یعنی فاعل است، یعنی اون لوازم را ایجاد میکنه. خب ایجاد میکنه در چی؟ در خود ماهیت دیگه. ماهیت علت هست برای مثلا زوجیت، علت هست برای اربعه، علت هست برای زوجیتش. خب زوجیت وقتی ایجاد میشه در چی ایجاد میشه؟ در خود اربعه دیگه. این جاها موجب اشتباه فخر رازی شده، گفتن نه این قاعده‌ای که حکما میگن که فاعل و قابل حتما باید تعدد داشته باشن این درست نیست، کلیت نداره. نه، مواردی هم پیدا میشه که فاعل و قابل یکیست. ایشون میفرمند که این مسئله نیست که با موارد مشتبه ما بتونیم دست از قاعده برداریم. این قاعده ایست، برهان داره و ما موارد مشتبهی که پیدا میکنیم باید راه حلی برای اون موارد پیدا کنیم، نه اینکه دست از برهان برداریم. این قاعده یه برهان معروفی داره که جاهای دیگه بیان فرمودند، خود ایشون هم بیان فرمودند، دیگران هم بیان کردند. یه بیانی هم ایشون اینجا دارن برای این قاعده. اون بیان معروفش که بیان متقنی هم هست اینه که ما اگر بگیم یک شیء هم فاعل است هم قابل، معناش این است که هم معطی هست، چون فاعل چیزی است که اعطا میکند وجود را به معلول خودش، باید حیثیت واجدیت داشته باشه تا اعطا کند، باید داشته باشه تا بده. و وقتی میگیم قابل است یعنی ندارد و میپذیرد از غیر. پس اگر یک شی من حیثیت واحده هم فاعل باشه هم قابل، یعنی هم واجد است هم فاقد. من حیث و فاعلون باید واجد باشه تا اعطا کند، من حیث و قابلون باید فاقد باشد تا قبول کند. و این محال است، لازمش تناقض. این برهانی است که جای دیگه اقامه کردن و نتیجه گرفتن که شیء واحد من حیثیت واحده نمیشه هم فاعل باشه هم قابل. در اینجا بیان دیگری داره. میفرمایند این که میگیم شیء علت تغییر در خودش بشه، معنای ایجاد و تغییر این است که ابتدا چیزی را نداشته باشه، یک حالتی درش به وجود نیامده باشه و خودش علت بشه که اون حالت و اون وضع درش پدید بیاد تا بشه تغییر. تغییری در خودش ایجاد میکند یعنی چی؟ یعنی اول یه چیزی نداره، بعد به خودش در خودش اینو ایجاد میکند، موجب پیدایش یک حالتی و وصفی در خودش میشه. حالا ما سوال میکنیم که آیا این فاعل، این ذاتی که میخواد این صفت را به خودش بده و تغییری در خودش ایجاد کند، چگونه تغییر ایجاد کند؟ به اینکه صفتی را بدهد که ندارد. این تغییر را که میخواد ایجاد کنه آیا خودش علت است برای این تغییر؟ به هیچ دیگه دخالت نداره یا چیز دیگه هم دخالت داره؟ اگر خودش علت است، خب خودش همیشه هست، معلولش هم باید همیشه باشه، پس چرا در زمان قبل فاقد بود؟ اگر خودش هست که این صفت را در خودش ایجاد میکنه و این اثر این ذات است، خب این علت که همیشه هست، پس اون اثر هم باید همیشه ثابت باشه، پس تغییر درش معنا نداره، پس چرا تغییر کنه؟ پس فرض تغییر اینه که اول نداشته باشه بعد چیزی پیدا بیاد. پس نداشتن معلوم میشه علتش خودش نیست. اگر علتش خودش بود، خودش که بود، وقتی علت بود باید معلول هم باشی. اما همونطور که ملاحظه میفرمایید این بیان فقط در مورد علت تامه صادق است. یعنی اگر فرض کنیم که فاعل علت تامه است برای فعل خودش، اون وقت میتونیم بگیم که خودش بود، پس باید این اثر هم درش به وجود بیاید. اما اگر فرض کردیم که فاعل هست اما علت تامه نیست، احتیاج به شرایطی، شرایط فاعلی یا قابلی دارد، دیگه این اشکال بهش وارد نیست. اما اون برهانی که در جای خودش ذکر کردن و اول اشاره کردم، اون برهان تام نیست و این نقض بهش وارد نمیشه. فصلون فی تحدید القوه به حاضر معنا، به اون معنایی که مناسب با این مرحله هست. قد علمت ان القوه قد یقال لمبدا التغیر من شیء فی شیء آخر من حیث هو آخر. البته این تعبیر اصلا نیومده بود، تعبیری که شد این بود که مؤثریت فل غیر، و ایشون یه قید من حیث هو غیر هم اضافه کرده. اون معنا را که مؤثریت فل غیر است، اینا اینجا بازش میکنن. معنای مؤثریت فل غیر یعنی چی؟ یعنی ایجاد و تغییر من شیء فی شیء آخر من حیث هو آخر. این تفسیر همون مؤثریت فل غیره. پس قوه گاهی گفته می شود به مبدع تغییر از چیزی در چیز دیگری. یعنی اگر ما دیدیم شیئی از حالی به حال دیگری تغییر کرد، اون مبدع تغییر را بهش میگیم قوه. خب این قید من حیث و آخر برای چی میخواست؟ انما وجبت تقیید و به هذه الحیثیه. چرا من حیث و آخر رو اینقدر روش تکیه داریم ما؟ به خاطر اینکه شیء واحد لازم نیاد که هم فاعل باشه هم قابل. نه الشیء الفاعل واحد لو فعل فی نفسه فعلا، اگر در خودش بخواهد کاری را انجام بده، کل معالج اذا عالج نفسه، مثل طبیبی که خودش رو میخواد معالجه بکند، لکان یجب ان یکون فیه اختلاف و جهت و ترکیب، باید دو حیثیت داشته باشه، از یه حیثیت فاعل باشه، از یه حیثیت قابل، و ترکیب روحی داشته باشه و بدنی، من حیث هو ذو روح عاقل، نفس عاقلت طبیب است، من حیث هو ذو بدن مریض مختل مزاجه، از این جهت قابل است. و الا، اما اگر اختلاف جهتی نبود، ترکیبی نبود، لکان ذلک الواحد قابلا و فاعلا معا من جهت واحده، لازم است که شی من جهت واحده هم فاعل باشه هم قابل، و ذلک ممتنع، این محال است. حتی در مرکباتش هم محال است، یک مرکب من حیث هو و مرکبون هم فاعل باشد هم قابل باشد، یه وقت است یک جزءش میگیم در جزء دیگر اون یه حرف دیگری است، اون غیر است. اما مرکب من حیث هو و مرکب هم فاعل باشد من حیث هو و مرکبون به جزء ای، و هم قابل باشد به جزء ای، اونم محال است، فرقی نمی کنه چه بسیط باشه چه مرکب. اللهم الا ان یکون هناک قوت امکانیت للموصوف بالقیاس الى الصفه، الا یکون هناک قوت امکانیت، بل مجرد لزوم علی جهت الفعلیت المحض، مگر اینکه ما فاعل و قابل که میگیم در واقع این نیست که قابل یک جهت امکانی دارد و بعد این امکانش به فعلیت میرسد، اینجور نیست، بلکه صرف فعلیت هست. مثل این که میگیم اربعتو زوجون و میگیم اربع علت زوجیتش هست، اینجور نیست که اول امکان وجود زوجیت باشد، استعداد پیدا کند برای قبول زوجیت، بعد زوجیت را واجد شود، اینجور نیست. میگیم یقبلون حاضر لازم الاربعتو تقبل و حاضر لازم که عبارت بشه از زوجیت، این لازم است، اون ملزوم، اون قابل است، اون مقبول، از این حرفا تعبیرات میکنیم، اما اینجا در واقع مجرد اتصاف است، فعل و ایجاد و در مقابل قبول نیست، اتصاف و شعن به شعن آخر است، منتها عقل موصوف را چیزی میداند و صفت را چیز دیگری که ملازم اوست، میگه این موصوف این صفت را میپذیرد، این پذیرفتن معناش این نیست که اول فاقد است بعد واجب میشی، به طوری که امکان استعدادی باشد و بعد فعلیتی، نه از اول هم فعلیته. اگه اینجور باشه به تعبیر قبول و تأثیر و اینها بکنیم، اون یک نوع مسامحه است، اون اشکالی نداره، به این معنا اشکالی نداره. اللهم، نمیشه یک شی من جهت واحد هم فاعل باشه هم قابل، الا ان یکون ان لا یکون هناک قوت و امکانیت، این که میگیم یمکنو قوهی هست، در واقع امکانی در کار نیست، امکان قبلی، یک قوه امکانی برای موصوف نسبت به صفت در کار نیست، قوتون امکانیتون للموصوف بالقیاس الصفه، یعنی چنان نیست که موصوف نسبت به صفت یک حالت امکانی داشته باشد، اینجور نیست، بل مجرد لزوم علی جهت فعلیت المحضه، صرفا این است که لازم ملزوم هستن این دوتا، یکی لازمه دیگری است، و این لزوم هم فعلیت دارد، نه اینکه قبلا موصوف امکان اتصاف داشته بعد فعلیت الاتصاف، نه همیشه فعلیت است، لا علی جهت الاستعداد. مثالش کما فی لوازم ماهیات، لوازم ماهیت همیشه ماهیت متصف به این لازم هست، اینجور نیست که قبلا باید استعداد پذیرش این صفت را پیدا کند. در اینجاها اگر گفتیم هم فاعل است هم قابل، اشکالی نداره، در واقع یک مسامحه در تعبیره. این تموم شد، اینجا باز باید پوان باشه. و کثیر من الناس که صاحب الملخصه و غیره لما نظر فی لوازم الماهیات و رعا ان فیها فاعلا و قابلا به معنا آخر وقع فی شک، بسیاری از مردم مثل صاحب ملخص فخر رازی و غیر از او، وقتی نظر کردن در لوازم ماهیت، لوازم ماهیت رو مورد مطالعه قرار داده و دیدن که در ماره لوازم ماهیت گفته میشه که یکی فاعل است یکی قابل، یعنی ماهیت فاعل است و قبول میکند لوازمش را، اونجا گفته میشه که فاعل و قابلی هست به یه معنای دیگری، یعنی به همین معنایی که الان اشاره کردیم که مجرد الاتصاف است، فعلیت محض است، امکان مسبوق به امکان استدادی نیست. چون در باب لوازم ماهیت به یک معنای فاعل و قابل را دیده اند، خیال کردند وقع فی شک و تزلزل فی امتناع کون شیء الواحد فاعلا و قابلا، گفتن این قاعده ای که حکما گفتن منقوض است به لوازم ماهیت، پس معلومش این قاعده درست نیست، در شک و تزلزل افتادن نسبت به این قاعده. مع ان تقابل، با اینکه جای شکی در این قاعده مسئله نبود، مع ان تقابل بین القوه والفعلیه من الضروریات الواضحه المستبینه، اینها متقابلین هستند و جمع بین متقابلین امکان نداره و تقابلشون بسیار واضح و آشکاره، جای شکی نداره. بله، در همین هست که خواجه در کلمات بله ظاهران همونه، بنده همچنین خیال میکنم، البته تحقیقی در این زمینه ندارم، حدس من این همونه که خواجه تلخیص کرد. در اسمش اختلافه، همچنین تو ذهنمه که اون بله شاید، بله من تو ذهنم اینجوری است، فعلا نمیدونم که حالا هیچ کدومش هم ندیدم، یعنی اینو که مال خواجه رو دیدم ولی چیز دیگری به نام مرخص مستقلا ندیدم. و بالجمله فالجزم حاصل بلا شبهه فی ان الشیء یمتنع ان یکون مبدا تغییر فی نفسه، خلاصه این که هیچ شکی در این باره نیست و جزم حاصل است بدون هیچ شبهه ای در این که یک چیز ممتنع است که مبدا تغییر در خودش باشه. چرا؟ این برهانی است که اینجا اقامه میکنند، غیر از اون برهان معروفی که اشاره کردم. این برهان اینه: لو کان شیء واحد مبدا لثبوت صفت او معنا لنفسه لدامت تلک الصفه او ذلک المعنا له ما دام ذاته موجودتن، اگر چیزی خودش علت باشد برای پیدایش یک صفتی، مادامی که این ذات هست اون صفت هم باید باشد. و متا کان کذالک، اگه اینجور بود که مادامی که این ذات از اون صفت هم باشد تغییر درش معنا نداره، تغییر براخره یا هست و از بین میره یا نیست به وجود میاد، هر کدامش باشه لازمش انفکاک معلول از علت هست. فعلمنا ان مبدا تغییری لابد ان یکون غیره، پس اگر دیدیم چیزی تغییر میکند مبدا این تغییر باید چیزی غیر از خودش باشه. و به هازا یثبت ان لکل متحرک محرکن، از اینجا یه قاعده دیگه ای ثابت میشه که هر متحرکی محرک میخواد، برای اینکه متحرک تغییرش در شیء است، این تغییر یعنی پیدایش وصف جدیدی، این وصف جدید اگر خود ذات باشه، ذات همیشه هست، این وصف هم باید باشه، پس معلوم میشه که اون چه مبدا این تجدد و وصف جدید شده چیزی خارج از ذاته. اشاره فرمودن در مسئله که در ذهن میگیم لن کل متحرک محرکن، یکی همینجاست ملاحظه می‌فرمایید یه جمله اشاره کردن، البته باز در باب حرکت به این مسئله برمیگردن. ثم قوة الفاعل، این یک نکته توضیحی بود درباره اینکه ما چرا من حیث و آخر را در تعریف عرض کردیم، برای اینکه اون مسئله عرض کنم وحدت فاعل و قابل پیش نیاد. حالا برگردیم به اصل مسئله، این هم توضیح تعریف بود. اصل مسئله این است که قوه فاعلی چند قسمی، برای اینکه یا فاعل شعور و اراده دارد یا ندارد در هر حال، یا اینکه فعل واحدی انجام میده یا افعال مختلفی. بله، ثم قوت الفاعل قد تكون مع شعور و اراده و قد لا تكون و کل واحدتین تنقسم و اقسامن، حالا اقسامش رو اینجا ذکر میکنن آخر فصل، یعنی بعد از دو پاراگراف میاد. قوت المنفعل ایزن قد تکونو فی الاجسام و قد تکونو فی الارواح، قوه انفعالی رو گاهی به جسم نسبت میدیم، گاهی به نفوس متعلق به اجسام، که البته اونا هم به اعتبار تعلقشون به اجسام است و الا مجرد به ما هو مجرد انفعال پذیر نیست. و کل من هما قد تکونو ماهیته نحو القبول دون الحفظ کلما یقبل الشکل ولا یقبل الامساک. چه قوه انفعالی که مال اجسام باشد و چه قوه انفعالی که به نفوس نسبت داده میشه، یه وقت هست که حاصل این قوه این است که چیزی را میپذیرد، اما دیگه لزومی نداره که این را حفظ کند و نیگر بداره. یه وقت نه، هم میپذیرد و هم نیگر میداره. یه تقسیمی سالا به قوه انفعالی کردن. اونجایی که چیزی را میپذیرد ولی حفظ نمیکنه، مثل مایعات که شکلی که درشون به وجود میاد این شکل را میپذیرن ولی خودشون نمیتونن حفظ کنن. مایعی که مثلا در لیوان ریخته یه شکل استوانه است مثلا، ولی به محض اینکه شما بریزید توی یه ظرف دیگری، توی کاسه قدحی، شکل دیگری به خود میگیره، اون شکل خودش را نمیتونه حفظ بکنه. ولی بعضی چیزاست که نه، هم شکلی را میپذیرد و هم حفظ میکنه، مثل اجسام صلبه که، یا حتی شمع مثلا، شکلی را که شما به صورت مکعب در بیارید یا به صورت کره در بیارید، خود این شکل را نگر میداره، مگر اینکه یک عامل خارجی موجب میشه که تغییری درش بدید. و کل من هما، یعنی هر یک از این دو قسم قوه انفعالی که در اجسام است و یکی هم در نفوس، قد تکون و ماهیته نحو القبول دون الحفظ. این را دو جور میشه معنا کرد، یکی نحو به معنای نوع، یکی نحو به معنای به سوی و جهت. ظاهرش جهت است، منتها خیلی تعبیر رسایی نیست. اگر ماهیتش دارای جهت خاصی به سوی قبول باشد، نه حفظ، به جهت اینکه این انفعال مشتمل بر معنای اضافه است، یعنی انفعال نسبت به چیزی همیشه. وقتی میگیم انفعال نسبت به شیء خاصی، اون شیء خاصی که انفعال متوجه او هست اون چیه؟ ممکنه صرف القبول باشه آن، اما ممکنه قبول باشه معل حفظ. این برابر این که نحو رو به معنی جهت بگیم. یه احتمال دیگه هم این است که بگیم ماهیته نوع القبول، یعنی نوع من القبول. البته این با عبارت خیلی سازگار نیست، اما از نظر معنا مثلا شاید مناسب. به هر حال ترجیح با همون معنای اول است که قد تکون و ماهیته نحو القبول، یعنی متوجهتا نحو القبول، متوجه است به سوی قبول. چرا متوجه است؟ چون یک امر ذو اضافه است. انفعال انفعال است که مضاف به منفعل خاصی است، مضاف به یک شیء منفعل الیه خاصی است. این ماهیت یه وقت توجه دارد به سوی قبول دون الحفظ، یا بگیم این ماهیت نوعی از قبول است. کلمه یقبل الشکل ولا یقبل الامساک. وقد تکون قوتا علیهما، مؤید این است که اونجا معنی جهت بود، یعنی قوت بر هر دوست، یعنی متوجهتا نحو کلیهما، کشمعته و کلرز. اونا اصلا یخ را یک صورت دیگری می دونستن. و ایضا قد تکون قوت الشیء المنفعل الا امر واحد. این که میگه منفعل هست، یه وقت انفعال فقط نسبت به یه چیز پیدا میکنه، انفعال به چیزی که پیدا نمیکنه. گاهی هست نه، انفعال نسبت به اشیاء معینی است، و گاهی نه، انفعالش هم نامحدوده، نسبت به همه چیز. در مقابل قوه فاعلی هم همینطوره، گاهی فاعل قدرت برای چیز معینی داره، گاهی بر اشیائی و گاهی بر بی‌نهایت. ملاکش میفرماید اینه، هر قدر وجود قوی تر باشه دایره فعالیتش بیشتر است، هر قدر ضعیف تر باشه انفعالش بیشتر. اگر ما وجود را به صورت سلسله ای فرض کنیم که در رأس سلسله وجود واجب تبارک و تعالی قرار گرفته و در انتهاش هیولای اولا که از عرف مراتب وجود است، اونی که در رأس سلسله است. از نظر فاعلیت نامتناهی است، اونی که در انتهای سلسله است از لحاظ انفعال نامتناهی است. لذا هیولا قوه انفعال نسبت به همه صور را دارد، هیچ حد و حصری نداره. و ایضا قد تکون قوت الشیء المنفعل علی امر واحد، قوهش بر امر خاصی است. یقوا علی شیء واحد، این قوه تون علی شیء توجه داشته باشید، وقت اصلش یقوا به معنی قوه فاعلی بوده، بعد که منتقل شد به قوه انفعالی با همه خصوصیات و بندوبیلش منتقل شدید، با این علایش هم که حرف جرش بود اینم اومد و همون معنی قوه انفعالی را پیدا کرد. قوه شیء منفعل نسبت به امر واحدی است، گاهی که قوت الفلک علی حرکت الوضعیه، معتقدن به اینکه افلاک فقط حرکت وضعی دارن، حرکت انتقالی ندارن، تنها همینجا میپذیرن، چیز دیگری رو نمیپذیرن. او امور محدوده، یا نه چند امر است ولی محدوده، همه چیز نیست، که قوت الحیوان، فاعل های حیوانی مادی اینا امور مختلفی انجام میدن ولی نامتناهی نیست، بلکه محدود. او امور غیر متناهیت، بل جمیع الامور که قوت الحیول الاولا. معذرت میخوام، مثال هایی که زدم، مثال اولش که خود ایشون زده بودن درست، دومش من درست تفسیر نکردم. قوت الحیوان قوه انفعالیش میگن، حیوان منفعل میشود اما انفعالاتش محدود. سوم این است که انفعالات نامتناهی باشد مثل هیولای اولا. بعد تنظیر می‌فرمایند، همونطور که قوه انفعالی این سه قسم درش هست، قوه فاعلی هم همین سه قسم رو دارد. یجوز ان تکون محدودتن علی امر واحد، فقط یک کار میتونه انجام بده. و قد تکون علی امور کثیره محدودتن که قوه المختارین علی ما یختارونه، فاعل‌های مختار همه کاری رو نمیتونن انجام بدن، میتونن تعدادی از کارهای بشینن، پاشن، راه برن فلان، ولی نامتناهی نیست برای. و قد تکون علی جمیع الامور کل قوت الالهیه انه علی کل شیء قدیر. ضابطه القول، چطوره که این نامتناهی هست یا محدوده بستگی به مرتبه وجود داره. ان شیء کل ما کان اشد تحصلا کان اکثر فعلا و اقل انفعالا. هر قد تحصل و مرتبه وجودی شیء قوی تر باشه، فاعلیت در اونجا بیشتر است و انفعال کمتر، و برعکس هر قد مرتبه ضعیف تر باشه انفعال بیشتره و فاعلیت کمتر. تا هیولای اولا انفعال نامتناهی داره و هیچ فاعلیتی نداره. کل ما کان اضعف تحصلا کان اکثر انفعالا و اقل فعلا. خب طبق این قاعده فل واجب جل ذکره لما کان فی غایت تأکد الوجود و شدت تحصل، وجود و تحصل در واجب در نهایت هست، یعنی حد و حصری نداره، کان فاعلا للکل و غایتا للکل، از باب این که فاعل و غایت در مجردات یک است. و کانت قوته، یعنی قوه فاعلیش، وراء ملایتناها به ملایتناها، مجردات هم قوهشون نامتناهی است اما در واجب فوق ملایتناها به ملایتناهاست، که بین مجردات و واجب اینجور نیست که یک مرتبه ای فاصله باشه، وجود یه مرتبه که تنزل بکنه بشه وجود مجردات، نه، بین مرتبه مجردات و مرتبه واجب بی نهایت مرتبه فاصله است، فوق ملایتنه هاست به ملایتنه ها. برای اینکه مجردات هرچه هر قدر هم قوی باشن بالاخره ربط محضن، بین ربط محض و استقلال محض بی نهایت فاصله است، هیچ ربط فاصله مرتبه معینی نیست. ول هیولا، این از لحاظ قوه فاعلی، اما در قوه انفعالی، ول هیولا لما کانت فی ذاتها مبهمت الوجود غایت الابهام، غایت الابهام مفعول مطلق است برای مبهمه، چون که مبهم الوجود است در غایت ابهام، کل جنس العاری، تنظیر میکنن مثل اینکه جنس عالی هیچ نوع تحصل و تعینی نداره و باید با فصول تعین پیدا کنه، اگر ما این را در وجود بخوایم پیاده بکنیم، هیولا اینجوری است که خودش هیچ نوع تعینی نداره و برای تحصلش احتیاج داره به صورت. یه نوع تنظیری است بین مفهوم و وجود، که جنس از نظر مفهوم نامتعین است و هیولا از نظر وجود نامتعین. لتعریها فی ذاتها ان کافت صور، هیولای اولا در مقام ذاتش عاری از همه صور هست، اون صوری که مبادی فصول هستن، تنظیر هم بر این اساس است که هیولا آری از جمیع صور است. گفتیم مثل جنسی که آری از جمیع فصول است، اما این تنظیر خشک خالی نبود، به خاطر اینکه جنس از مفهوم از حیثیت ابهامی شی گرفته میشه و فصول از صور گرفته میشه. همون صور هستن که مبدع فصلن، یعنی مبدع انتزاع مفهوم اشتقاقی فصل. پس این تنظیر کاملا به جاست. بله، لتعریها، برای اینکه هیولای اولا فی ذاتها در مقام ذات خودش آری هست از کافه صور. البته هیچ وقت هیولا در زمان آری از صورت نیست، مقام ذاتش آری از صورت هست، خودش صورت نیست، ولی اینکه مقارن با صورت هست. جان؟ یعنی اون حیثیتی که مفهوم هیولا را از شخص میکنیم، اون حیثیتی از شی که مفهوم هیولا را از شخص میکنیم، اون صوری که آری هستن از جمیع صور، که صور مبدع فصول هستن، التي هي مبادی للفصول و مقومات للحصول، یعنی منشأ تحصل صورت هست، مقومات حصول هست، یعنی منشأ تحصل هستند. جنس خود به خود تحصلی نداره، به واسطه فصل تحصل پیدا میکنه. چون که اینجوری است، لما کانت فی ذاتها کذا، حالا جوابش، کانت فیه قوت و قبول سایر الاشیاء، چون خودش مبهم الوجود است، امکان این که همه چیز را بپذیرد دارد، چون ابایی از هیچ چی نداره، هیچ جهت تعبی از هیچ صورتی نداره، البته صورتی که امکان وجود در او داشته باشه. اینجور نیست که مثلا هیولا ابایی نداره از این که واجب هم بشه، اون امکان نداره، صورت نیست واجب تا در هیولا وجود بیاد، تعبی نداره از هیچ صورتی که امکان حصول در هیولا را داشته باشد. کل جنس العالی یقبل کل فصلین، همینطور که هیولا یقبل کل صورتین، جنس عالی هم یقبل کل فصلین. و اگه یه نظرتون باشه، ایشون یه اصراری دارن که اصلا مفهوم جوهر که جنس عالی هست از هیولا گرفته میشه، یا در یه فصلی اینا مفصلن بحث کرد، البته قابل مناقشه هست. لست و اقول و فیها استعداد و کل شی، این که میگیم هیولا همه چیز را میپذیرد، نه اینکه یعنی استعداد همه چیز را دارد، چون استعداد یه مفهوم تعریف خاصی داره. استعداد میگن اون کیفیت خاصی است که، کیفیت شدیدی است که در شی به وجود میاد و بلافاصله اون مستعد الله در او حاصل میشه در زمان کوتاهی. اما اگه خیلی بعید باشه دیگه نمیشه، نمیگن امکان استعدادی. نمیگم هیولا امکان استعدادی دارد نسبت به همه چیز، اگه امکان استعدادی داشته باشه به همه چیز، که همه چیز باید براش بلافاصله حاصل بشه، اون وقت لازمه اینه که هم فعلیت و هم قوه با هم جمع بشن. نه، استعداد نمیگم هستن، میگم قوه این هست که، یعنی یمکن ان یوجد فیه اشیاء حسب استعدادات خاصی که برای هیولا پدید میاد. اینجا فرق گذاشتن بین اصطلاح استعداد و حیثیت قوه. البته باید با استعدادم رو اینجا باز تعریف بکنیم به امکان استعدادی، و امکان استعدادی رو تعریف بکنیم به استعداد شدید. لست و اقول فیها استعداد و کل شیء، از الاستعداد لکونه قوتن قریبتن. فرق استعداد با قوه اینه که قوه اهم است از قریب و بعید، اما استعداد قوه قریبه، چون قریب مخصوص هست، لا یحصل الا به سبب صورت مخصوصتن، استعداد خاص همیشه در اثر یک عامل خاصی پدید میاد. فلست اعداد للهیولا فی ذاتها لمطلق سوره، معنا نداره که نسبت به همه چیز استعداد قریب داشته باشی، استعداد قریب داره که بلافاصله اون صورت درش حاصل میشه. وقتی میبینی فاصله داره با صور دیگری، معلوم میشه که استعداد قریب ندارن. پس استعداد قریب برای همه چیز لازمه شه که همه چیز با هم در او حاصل بشه. بله، اون را میگن امکان جوهری، غیر از اون امکان استعدادی است که عرض من الاعراض، حالا طبق مبانی قوم عرض میکنم، این میگن این امکانیست، امکان جوهریست، قوتون جوهریتون حیولا جوهریست که عین القوه است. حالا ممکنه یک کسی در اصل وجود حیولا هم تشکیک بکنه و در اصطلاحش هم، ولی برها طبق مبانی ایشون باید بگیم که حیولا قوتون جوهریتون. اگر بخوایم تعبیر استعداد رو به کار ببریم، باید تأکید بکنیم که این استعداد طبق اصطلاح قوتون قریبتون نیست. توسعه بدیم اصطلاح را. خود حیولا نه، در ذاتش نه، و در اثر عوامل خارجی اون استعداد پدید میاد. هر وقتی استعداد پیدا کنه برای صورت خاصی، همون صورت درش پدید میاد. خودش استعداد نیست، ولی قوه هست، ولی قوه نسبت به همه چیز هست، چون قوه شرطش قوه قریب بودن نیست. همین قوه عربی که حیولا که خودش جوهر هست، خودش که نمی کنیم. در او پدید میاد شیئن فشیئن، در ماده بله، قبل از پذیرفتن صورت، استعداد همون صورتی که براش به وجود بیاد اول به وجود میاد، بعد اون صورت دنبالش. اون از عرضی است، اون عرض. چرا هر استعدادی مسبوب به عرضی است تا بی نهایت، حالا بحثش میاد. ولی ذا برای حیولا مبدا زمانی قائل نیستن. فلست اعداد للحیولا فی ذاتها لمطلق سوره و انما یستعد لامر مخصوص لاجل صورت مخصوصه. هر وقت یک عامل خاصی درش اثر بکند، استعداد برای صورت خاصی پیدا خواهد کرد. اینم اینجا مطلب تمام شد. و اما تقسیم القوه الفاعله، تا اینجا گفتیم قوه دو قسم، منفعل و فاعل، هر کدومش اقسامی دارید. حالا میخوان اقسام قوه فاعلی را بیان بفرمایند. می فرمایند که گاهی فاعل فاعل ذی شعور است، گاهی غیر ذی شعور. در هر کدوم از اینها یه وقت فعل واحدی انجام میده، گاهی افعال مختلفی میتونه انجام بده، و گاهی فعل غیر متناهی. چهار قسم برای فاعل در نظر میگیرن. هر کدوم از اینها یعنی فاعل ذی شعوری که فعل محدودی انجام میده، فاعل ذی شعوری که فعل محدودی نیست، فاعل غیر ذی‌شعوری که یک نوع فعل انجام میده، و فاعل غیر ذی‌شعوری که چند نوع فعل انجام میده. دیگه بی نهایتش را اینجا یک قسم علایده حساب نمی کنند. بیش از یک قسم را، یک قسم بیش از یک اثر را. فهو ان نقول من رأسن، از سر ما درباره قوه فاعل اینجا بحث می کنیم. اقسام قوه فاعل. القوه ما انگست دارن ها فعل واحد و افعال مختلفه. این یک دو قسم تقسیم اولی. هر یک از این دوتا یا اینکه شعور دارن یا ندارن، دو تا چهار تا. فحصل من هذا الكلام في تقسيم اربع تقسيم. الاول القوه التي يصدر عنها فعل واحد من غير ان يكون لها به شعور، که این قوه نسبت به اون فعلش شعور ندارد. به جار و مجرور متعلق به شعور است. و ذانک الان قسمین. فاما فانها، این رو باز اقسامی برای ذکر میکنند، فاعلی که فعل واحدی داره و شعور هم ندارد. این یا صورت یا جوهر است یا عرض. جوهر هم که است یا صورت طبیعی است یا صورت نوعی است، یا طبیعت عنصری است یا صورت نوعی است. فانها اما ان تكون صورتا مقومتا و اما ان لا يكون كذلك بل يكون عرضا. یه وقت این فاعلی که هست یک امر مقوم شیء است، این مقوم وجود این هذا الفاعل است. یه وقت نه، مقوم نیست، یه امر عرضی است. قدیه یوجد قد لا یوجد، مقوم این وجود نیست. مثل حرارتی که در شیء پدید میاد، گاهی هست گاهی نیست، مقوم وجودش نیست. اگه ملازمش هم باشه باز مقوم ماهیتش نیست، یک امری است لازم دائم. فان کانت صورتا مقومتا، اگر صورتی است که مقوم است، این غلط چاپیه. فاما ان یکون فی الاجسام البسیطه فیسمى طبیعتا، این یکی از اصطلاح طبیعت است. کلمه طبیعت از مشترکات لفظی است. اینجا اصطلاحش مساوی با عنصر است، یعنی صورتی که فقط در اجسام بسیط وجود داره. فیسمى طبیعت، مثل ناریه و ماییه. گاهی هم طبیعت اصلا به مطلق صورت نوعیه گفته میشه، به ماهیت تام گفته میشه طبیعت. و حتی گاهی فراتر از اونم میره. و این ما ان یکون فی الاجسام المرکبه، اگر صورتی باشد در جسم مرکب اون را بهش میگن صورت نوعیه، فقط دیگه طبیعت بهش اطلاق نمی کنن طبق این اصطلاح. گاهی هم نه توسعه داده میشه طبیعتا، مثل طبیعت المبرده التی فی الافیون، در تریاک میگن طبیعت تبش مبرده، این طبیعتی که در تریاک هست این جسم مرکبی است، چون بساید فقط همون ما و نار و تراب و هوا هستن به نظر این. این جسم مرکبی است ولی صورت مرکبش طبیعتش مبرد است. ول مسخنت فل فرفیون، فرفیون میگن یک گیاهی است که ساقش شیر سمی ازش در میاد، میگن در فارسی بهش میگن شیر سگ، البته بنده با این اصطلاح آشنا نیستم نشنیدم ولی تو کتاب اینجوری نویسه فرفیون. اینها در صورتی که فاعل قوه فاعلی جوهر باشه. و ما ان یکون عرضن مثل حرارت و البروده، همه اینها در اونجایی بود که یک نوع فعل بدون شعور از فاعل سر میزنه. قسم دوم القوه التي تصدر عنها افعال مختلفه و در این حال شعور هم نداره، مثل نفس نباتی. نفس نباتی جذب میکنه، دفع میکنه، رشد و نمو ایجاد میکنه، تولید مثل میکنه، شعور هم نداره، افعال مختلف از این صادر میشه. این قسم دوم. قسم سوم القوه التي يصدر عنها فعل واحد على سنت واحده مع الشعور، با اینکه شعور داره اما یک فعل بیشتر از این صادر نمیشه، سرش فعلش همیشه یک نواخته، مثل حرکت فلکی که نسبت میدن به نفس فلکی، قائلن به اینکه نفس زی شعوری داره فلک ولی همیشه یک حرکت یک نواخ از این صادر میشه. قسم رابع القوه التي يصدر عنها افعال مختلفه مع الشعور بتلک الافعال، هم زی شعور است هم افعال مختلف از سایر میشه، مثل نفوس انسانی و حیوانی. و ذلک هی القدره الموجوده فی الحیوانات الارضیه، اون قوه‌ای که در حیوانات ارضی اعم از حیوانات و انسان وجود داره، اینها همه افعال مختلف ازش صادر میشه. اشاره هست به حیوان سماوی، چون اینها افلاک را حیوان سماوی میدونن، میگن بدنی دارد که همون کروی است و نفسی داره که متعلق به این بلکه حیوان است، متو حیوان سماوی است. حیوان سماوی یه جور کار بیشتر انجام نمیده، اما حیوانات ارضی کارهای مختلف انجام. فهازی اقسام القوه و یاد هرم ما قلنا، اینجا یه سوالی مطرح میکنن که آیا میتونیم بگیم قوه فاعلی این یک مفهوم جنسی است و چهار نوع دارد یا نه قوه فاعلی را نمیتونیم جنس حساب بکنیم، بلکه باید بگیم حمل قوه فاعلی بر این انواع حمل عرضی است، حمل ذاتی نیست، یک مفهوم ذاتی مشترکی بین این انواع وجود نداره. میفرمایند نمیتونیم بگیم جنسه. چرا؟ برای اینکه اینا بعضیشون جوهرند بعضیشون عرض، چیزی که مشترک باشد بین جوهر و عرض نمیتونه مقابل اشتراک ذاتی بین اونها باشه، چون جوهر و عرض مقابل اشتراک ذاتی ندارن، خودشون جنس عالی هست. اگر ما دیدیم یه مفهومی هم بر جوهر صادق است هم بر عرض، این نشانه این است که از مفاهیم ذاتی نیست، از مفاهیم عرضی است. یظهر من ما قلناه ان القوه لا يمكن ان تكون مقوله على هذه الاقسام الاربعه قول الجنس، مفعول مطلق نوعی است، نمیتوان برای مقول نمیتوان اطلاق شود بر جنس اون گونه که جنس اطلاق میشود، لان بعض اقسام ها صورن جوهریتون بعض اقسام ها اعراض، ولا يمكن ان تكون الجواهر والاعراض مشترکتن في وصف جنسی عند الجمهور، همه حکما این را قبول دارن که جوهر و اعراض وصف جنس مشترک نمیتونن داشته باشن. شاید عند الجمهور اشاره باشه به قول شاذی که هست که جوهر و عرض هم یه جنس اعلایی دارن و اون عبارت از موجود، ظاهرا ابوالبرکات بغدادی هم چه حرفی گفته که مفهوم مشترکی بین جوهر و عرض اون جنس اعلاست. و اما القسم الاول فانما نتکلم فی فی مباحث الماده و الصوره، از این چهار قسمی که گفتیم اون چه مربوط به اینکه طبیعت بی شعوری فعل واحدی انجام بده این جاش اینجا نیست، در بحث ماده و صورت باید بحث بشه. قسم دوم و سوم که یکی طبیعتی است که افعال مختلف انجام میده بی شعور، یکی طبیعت با شعوری است که یک نوع فعل انجام میده. اینا هر دوشون نفسن، یکی نفس فلکی است یکی نفس نباتی است، اونم در باب نفوس باید بحث بشه. فانما نتكلم في علم النفس. میمونه قسم چهارم که فاعل ذی شعوری افعال مختلف انجام بده. بله. فنتكلم في مباحث الكيفيات، چون این اسمش قدرت است. قدرت بر فعل اذا شاء فعل و اذا لم يشاء لم يفعل، اینو در باب کیفیات ازش بحث میکنه. ولی اینجا یه نکته‌ای رو می‌خوایم اضافه کنیم که در اونجاها بحث نمیشه. اونی که در اینجا می‌خوایم توجه بدیم یه مسئله است. و اون اینه که وقتی ما میگیم فاعلی قوه دارد که این فعل را انجام بدهد، آیا و یا ماده قوه این را دارد که این فعل را بپذیرد؟ البته مقتضای این بحث اینه که در قوه فاعلی مطرح بشه، اما مثالی که میزن روی قوه انفعالی است. دو حیثیت داره، از حیث تأثیر فاعل و از حیث تأثیر منفعل. به هر حال مثال از قوه انفعالی است. این ماده ای که امکان این دارد که فلان تأثیری را بپذیرد، این امکان وقتی نسبت به این اثر خاص ملاحظه بشه، کی این امکان موجوده؟ اون وقتی که هنوز اون اثر نیست. وقتی اون اثر به وجود آمد، این امکان تبدیل میشه به فعلیت، دیگه امکانش باقی نیست، یعنی قوه از بین میره. درسته؟ خب حالا این شی وقتی این اثر را پذیرفت، باز ممکنه یه بار دیگه این اثر از بین بره، بار دیگه این اثر رو بپذیره؟ میشه دیگه. یه جسمی حرارت رو پذیرفت، تا حرارت دارد، خب دیگه قوه نسبت به این حرارت نیست، قوه رو تبدیل شد به فعلیت. وقتی قوه تبدیل شد به فعلیت، دیگه نمیتونه دوباره تبدیل بشه به قوه. تبدیل فعلیه به قوه، بازگشت از فعلیت به قوه میگن محاله. با اون که ما میبینیم همین آب دوباره سرد میشه و بار دیگه مجدداً امکان این داره که حرارت پیدا بکنه. این چه جور باید بگیم اینجا؟ اینجا میفرمایند که اون قوه نسبت به شخص خاص این حرارت، اون از بین رفت دیگه، شخص عود نمی کنه. این شخص حرارت تا هست قوهش نیست، فعلیت. وقتی هم رفت دیگه این شخص حرارت نیست، هیچ وقت این شخص حرارت دیگه عود نمی کنه. اما اون قوهی که شما میگه نسبت به حرارت دیگری هست، در واقع اون قوه نسبت به فرد منتشر از حرارت است. یعنی کلی طبیعه حرارت به طور نامتعین وقتی فردی را ازش در نظر میگیریم، یا میگیم فرد منتشر، متخصص به یک خصوصیتی، ولی نه اینکه تشخص پیدا کرده باشه. این نسبت به فردن از حرارت قوه را دارد. هیولان نسبت کل فردن من افراد حرارت قوهشو داره، هیچ وقت از بین نمیره، چون قوهش نامتناهی است. این فرد قوهش به فعلیت رسید، نسبت به این فرد این قوهش نموش، اون قوهی که نسبت به هازل فرد داشت به فعلیت رسید. اما به فرد ما من الحراره چطور؟ اون همینطور باقی است. پس این که میگیم ما هیولاد نسبت به همه چیز قوه انفعالی دارد و هیچ وقت میبینیم از بین نمیره، با اینکه به فعلیت میرسه بارها، بازم میگیم هنوز قوهش از بین نمیره، در واقع قوه است نسبت به فرد منتشر، نه نسبت به فرد خاص. ولدی یجب ان یعلم هاهنا بعد ان علمت. خوب بود اینجا قبل از بعد یه تیره گذاشته میشد، بعدش هم بعد ما یختار هم اونجا هم یه تیره گذاشته میشد، این جمله معترضه جدا میشد. اون ان مثل هاذه القوه، این خبر ولذی است. ولذی اینجا مبتدا، ان مثل هاذه القوه خبرش، اون دیگه بقیه جمله معترضه است. اون چه لازم است در اینجا دانسته شود، بعد از این که دانستی که ان القوة الفاعلة قد تكون محدودة نحو شيء واحد، مثل قوة النار على الإحراق، و قد تكون على أشياء كثيرة كقوله كقوة من له الاختيار على ما يختار. فاعل مختار نسبت به افعالی که اختیار میکنه، قوه بر اشیاء مختلفی است. حالا که شما این رو دانستید، بعد از این اون چه در اینجا باید بگوییم این است: ان مثل هذه القوه تكون على شخص منتشر. اصل این قوه نسبت به فرد خاص نیست، نسبت به فرد منتشر است. پس چگونه اون فرد منتشر تخصص پیدا می کند و مشخص میشه که این فرد باشد یا فرد دیگری؟ تخصص اون فرد منفرد و تشخصش تابع عوامل خارجی است. مادهش در اینجاست، فاعل معدش در اینجا بوده، اونها منشه به این میشه که این فرد خاص تخصص پیدا کند، وگرنه قوه تعین نمی تعین نمی کند فرد معینی را. قوه میگم فرد ما من الحراره، اما هاذ الفرد من الحراره این تشخصش تابع قوه نیست، تابع عوامل دیگری است. علا شخص منتشرین تخصصها به واحد شخصی من نوعی دون غیره اسباب خارجتون. چرا؟ امکان استعدادی نسبت به فرد منتشر، نسبت به فرد ما منتبی. بله؟ نه نه نه، امکان استعدادی هم نسبت به فرد منتشر هست، به فرد ما. بله اینم عرض است، منتها نسبت به طبیعتی است که تخصص ما داشته باشد به عنوان فرد منتشر، نسبت به اصل و طبیعه است. حالا تعبیر فرد منتشر میکنن، فرق بین فرد منتشر و طبیعت کلیه و اینا یه بحث هایی داره، ولی منظور اینه که فرد خاص مشخص نیست، فرد و ما من طبیعه. اگر نسبت به طبیعت بگیم باید که جمیع الافراد بشه، اگر بگیم مستعد است برای اصل و طبیعه، کل و طبیعه، این باید نسبت به همه افراد بشه، نسبت به همه افراد که نیست. این فرد خاصی هم که تخصص پیدا میکنه، اگر بگیم فقط استعداد همین را داره، باید استعداد فرد دیگری نداشته باشه. با اون که میبینیم بعد از اینکه این فرد هم پیدا میشه، باز هم میتونه فرد دیگری را بپذیرد. پس باید بگیم چی؟ نباید بگیم نه نسبت به اصل و طبیعه است و نه نسبت به فرد خاص، بلکه نسبت به فرد و ماست، فرد منتشر. بله، کما اینکه کلی هم به مقابل کلی وجود خارجی داره، طبیعت هم به مقابل طبیعت. البته وقتی استعدادش هست هنوز چیزی موجود نیست، حتما معدومه، منتها چی اقتضا می کند؟ این اقتضا می کند که حرارتی به وجود بیاد، اما حرارتی که این الان به این مرتبه هست، در این جا هست، به این خصوصیات هست، این تابع عوامل خاص خودشه. حیثیت قوه انفعالی این تعیین کننده مرتبه حرارت یا خصوصیات شخصی این حرارت نیست. نه خیلی، استعداد عرضی، قوه انفعالی. بله نه. بله این مشخص، طرف اضافهش مشخص نیست. بله کما این که اصلا طرف اضافهش موجود نیست، الان هست این طرف اضافه، مضاف الیهش نیست، در ذهن از شما اضافه و مضاف در نظر میگیری، برای اینم یه اشکالیست. بعدن نسبت به اینم بحثایی خواهد شد، در جای خودش هم شده، ولی منظور اینه که این اضافه‌ای که دارد طرف اضافهش هاذ الفرد الخاص نیست. اول فرد الخاص الان موجود نیست طرف اضافهش بشه، و وقتی که طرف اضافهش این فرد است، اون استعداد از بین نمیره، بازم استعداد نسبت به فرد مشابه دیگری داره، ولی این فرد که از بین رفت ممکنه فرد دیگری بیاد جاش. پس استعداد نسبت به چیه؟ نسبت به اصل و طبیعه که در تمام افراد موجوده، خب اختصاص همه افراد موجود بشه. هاذ الفرد الخاص هم که این اقتضای اگر نسبت به این داشت، نسبت به فرد دیگری نباید داشته باشه. اون وقت اینجا تصویر این است که میگیم اون طبیعت متحصلتا فی فرد ما. قاعدتا
اون استعدادی که از بین میگیره باید جوهری باشه، چون عرضی قاعدتا باطل میشه، اون تحصیل به دیگر اون باطل میشه، ولی همون استعداد جوهری
است. یعنی استعداد به معنای قوه غریبه‌ای که در این شی پیدا میشه، استعداد به معنای همون قوه غریبه که بگید، اون حتما همیشه
و این هم همونطور در اثر شرایط
تدریجا به قرب میرسه، یعنی تبدیل میشه به همینی که حالا قوه غریبه هست. این قوه غریبه، قوه غریبه انفعالی، این میگه کدام فرد حرارت شخصا باید به وجود بیاد، یعنی این تعیین میکند یا تعیین شخص رو عوامل خارجی میدونه. همین ایشون همین رو میفرمند، تخصصها به واحد شخصی من نوعی دون غیرهی اسباب خارجتون، اسباب خارجی هستند که این شخص را مشخص میکنند، نه قوه انفعالی. فاذا وجد ذلک الشخص، وقتی این شخص به وجود آمد، شخصی که شخصیتش و خصوصیاتش به وسیله عوامل خارجی تعیین شده، وقتی به وجود آمد، قوه‌ای که نسبت به این شخص است باطل میشه. ولی لازمش اینه که جمع بشه بین قوه و فعلیت. بطلت القوه علیه من حیث قوه‌ای که نسبت به این شخص است، من حیث ذلک الشخص از لو کانت القوه علیه باقیتن، اگر هنوز قوه‌ایش هم با اینکه این شخص به وجود آمده بازم قوه‌اش بود، لازمش بود که متقابلین با هم جمع بشن، هم قوه باشن هم فعلیت. کان ما بالفعل و ما بالقوه معن، و قبلا گفتیم که بالفعل و بالقوه متقابلین هستن، با هم جمع نمیشن. بله، این قوه نسبت به این شخص باطل میشه، یعنی اون قوه غریبه ای که نسبت به این هاذا شخص، به ما و هاذا شخص بود. لکن لا تبطل القوه من حاملها علی شخص مثلهی، بل القوه علی شخص المنتشر تبقا، قوه نسبت به شخص منتشر این باقی است. پس این بستگی داره به این که ما اینو با چی مقایسه کنیم. اگر بگیم قوتون علی شخص منتشر، یمکنن یبقا. اگر بگیم قوتون علی هاذا شخص، نسبت به این شخص خاص بسنجیم، این بگیم باید بگیم باطل شد. خب شخصیت این را آیا اگر قوه تعیین میکرد، حتما باید بگیم قوه نسبت به همین شخص است، ولی شخصیت و تخصص این این فعلیت را این قوه تعیین نمیکنه، اما عوامل خارجی هستن که تعیین میکنن. پس این قوه با چی طرف اضافه است؟ با فرد المنتشر. برای اینکه اضافه هم اصلا امر ذهنی است، این از همون ادله این است که اضافه واقعیت عینی نداره. اشکال شما از همینجاست، اگر دو این دقت بفرمایید که اصل اضافه اصلا حقیقت عینی نداره، اضافه قوامش به نظر ذهن است. برای این مشکلی است که بر صاحبین این قول که اضافه را عملا عینی حقیقی میدونن، ماهیت میدونن، وارده. هرچی هم خواستم تفسیر کنن از این اشکال نمیتونن. اینجا یه بیانی در آینده خواهیم داشت، برای آقای طباطبایی رضوان الله علیهم توی حاشیه مفصلی درباره این اضافه بحث کردن، ولی به هر حال مشکل حل نمیشه. و هادا کما انل، بعد اینا برای اینکه تقریب به ذهن میکنن، تشبیه میکنن به معنای کلی، کلی طبیعی نسبت به فرد. میگن کلی طبیعی وقت در ضمن یک فردی موجود میشه، اون فردی که از این کلی تحقق پیدا کرده الان موجوده و ممکنه معدوم بشه، ولی کلی طبیعی در ضمن فرد دیگری موجود میشه. نسبت این کلی فردی، کلی طبیعی، اون امر معقول نسبت به افرادش یکسان است. اینم که میگیم قوه نسبت به همه افراد یکسان دارد، یعنی این قوه الان نسبت خاصی با حاصل فرد به ما و قوتان ندارد. خودش نمیتونه تعیین کند یه فردی را که من مستعد کدام فردی از این حرارتم. کدامین بودن فرد حرارت بستگی داره به عوامل دیگری که اون فرد حرارت را ایجاد میکنن. عقل ما وقتی ملاحظه میکنه که این جوری است که میتواند حرارت پیدا کند، اون وقت میگیم له اضافتون الی فرد منتشر من الحراره. اعتباری میکنیم کلی طبیعی را موجودن فی فرد ما، اسمش میذاریم فرد منتشر از حرارت. اعتبار میکنیم نسبتی را بین این قوه و اون فرد منتشر، و همش هم بستگی به لحاظ ذهن. هازا کما ان المعنى المعقول اذا تناول شخصا، یه معنای کلی وقتی شامل یک فردی میشه، لم یبطل عند عدم شخص ما به عینه، وقتی این شخص عینا از بین رفت، که کلی از بین نمیره، در ضمن فرد دیگری موجود میشه. کلی همون کلی است به عنوان اینکه امر معقول است، تغییری درش پیدا نشده، ولی نسبتش با این شخص تفاوت پیدا کرد. حالا در این فرد موجود بود، فردا در فرد دیگری موجود است. و نسبت الوجوب الی الامکان قد مر انها نسبت کمال الی نقص فلهذا لا یبطل الامکان عند الوجوب. یه مطلب دیگری، وقتی که قوه رو به معنای امکان در مقابل وجوب بگیریم، نه امکان به معنی استعداد، اگر به این معنا بگیریم، یعنی یمکن ان یوجد و یمکن ان لا یوجد که لازمه ماهیت هست، این امکان هیچ وقت از بین نمیره. امکان که به معنی استعداد باشه، نسبت به یه شیء خاصی از بین میره، وقتی اون شیء خاص به وجود آمد اون از بین میره، امکان استعدادی. اما امکانی که در مقابل وجوب و امتناع هست اون هیچ وقت از بین نمیره، چون که معنای عقلی است. عقل هر وقت ماهیت این شی را در نظر بگیره میگه یمکن ان یوجد فی هذا المکان یا فی ذلک المکان، فی هذا الزمان و فی ذلک الزمان، امکان وجود هذه الصفه فیه، وجود حلول هذا العرض فیه، این امکان همیشه هست، حتی اون وقتی که درش هم موجوده. وقتی وجود هم پیدا کرد باز هم امکانش موجود است. چرا؟ برای اینکه اون امکان به نظریشون یه مرتبه ضعیفه از وجوبه، وقتی هم قوی شد ضعیف در ضمن قوی موجوده. این بیانیست که ایشون میفرمند، اما باز قابل مناقشه است که در بین مفاهیم ضعف و شدت وجود نداره. امکان و وجود دوم امر اعتباری هستن، هیچ کدومشون امر عینی نیستن. اونی که عینی است وجود است، نه مفهوم وجوب. هم مفهوم وجوب و هم مفهوم امکان هر دو اعتبار عقلی هستند، در اعتبارات ضعف و شدت معنا نداره. و نسبت الوجوب الی امکان قد مر انها نسبت و کمال الی نقص، تأویل باید کرد فرمایش ایشون را، یعنی مصداق وجوب که وجود هست دارای ضعف و شدت هست، و لا مفهوم وجوب و مفهوم امکان دو مفهوم متباینند، رابطه ضعف و شدتی بینشون نیست. فلهذا لا یبطل الامکان عند الوجوب، امکان یعنی امکان عقلی که لازم ماهیت هست، اون امکان وقتی وجوبم پیدا کند از بین نمیره، لازم ماهیته. ماهیتی که الان متصف است به وجوب، یعنی وجوب بالغیر، باز امکان را دارد، یعنی امکان ذاتی. امکان ذاتی هیچ وقت ازش سلب نمیشه. تو ایشون اینا تعلیل میفرمان به این که به خاطر اینکه وقتی وجوبم پیدا میشه امکان قوی شده، امکانی مرتبه ضعیفی بود، حالت نیم بند بود، حالا ماسید سفت شد، محکم شد، معنیش اینه که اون از بین رفته، قوی تر شده. ولی ظاهرا نمیشه اینجور معنا رو پذیرفت. فلاذا لا یبطل الامکان عند الوجوب لکن القوه علی الفعل المخصوص یبطل، اما قوه‌ای که نسبت به فعل خاص است اون امکان لازم ماهیت نیست، بلکه این امکان استعدادی است که قوه غریبه است و به معنای امر موجودی و به معنای یک عرضی است. این یبطل، وقتی یبطل دیگه با فعل با فعلیت نمیتونه، یعنی وقتی فعلیت آمد این باید از بین بره. صلی الله علی محمد.